اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
مستقر شهید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. ۳۰۹۴ به سادگی پیامک بزنید به برنامه خودتون و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. حتما پیشنهاد بکنم تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد برنامه دوره یک میز منتقل کنید. و اما چطور ما رو ببینید و بشنوید؟ خیلی ساده، جستجو کنید رادیو تهران .ir، دوره یک میز رو ببینید و بشنوید. حتما ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بخشی از دوره یک میز رو شما هم به اشتراک بگذارید و در موردشون صحبت بکنید. خیلی ساده در رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی بنویسید @radiotehranplus. و اما آنچه که امروز در دوره یک میز پیرامون اون صحبت میکنیم، تفرقه، تنفس مصنوعی برای دشمن بازنده.
دشمن آمریکایی صهیونی که در نبرد میدانی و در برابر اراده پولادین ملت ایران در جنگ 40 روزه شکست خوردن، امروز زخمی، خشمگین و تحقیر شده به آخرین حربه خود یعنی تفرق افکنی پناه آورده است. اتحاد ملی ملت ایران نه تنها طراحی های آنان را در میدان برهم زد، بلکه پرستیژ بین المللی و هیمنه پوشالی آمریکا را نیز فروری. اکنون که فشارهای همه جانبه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای بی اثر شده و دیپلماسی و مذاکرات نیز نتوانسته خواسته های نامشروع دشمن را بر ملت ایران تحمیل کند، آنها درمانده‌اند و به دنبال تنفسی مصنوعی به شکاف در جامعه امید بستند. آنان در یک سال 2 جنگ تمام عیار و 1 کودتا را بر این ملت تحمیل کرده ولی ناکام ماندند. اما همچنان میکوشد از روزنه دیگر ضمن تضعیف پشتوانه مردمی، میدان و دیپلماسی ضربه دیگر وارد آورند. حالان که تجربه تاریخ ایران، اسلام و روزگار معاصر ما نشان میدهد تفرقه عامل بسیاری از شکست‌ها و خسارت‌ها بوده است. از همین رو امروز هر صدایی غیر از صدای واحد ملت در دفاع از ایران اسلامی و در تبعیت از رهبری حکیمانه انقلاب، صدای مشکوک و در زمین دشمن تعریف می شود. امروز همه باید یک دل و یک صدا در دفاع از تمامیت ارضی، کیان ملی، حیثیت اسلام و انقلاب و خون پاک شهیدان اقتدار ایران در صفی فشرده بایستند. هر گونه افراط، تفریط و حرکت فراتر یا فروتر از تصمیمات داهیانه رهبری و انسجام ملی عملاً آبریختن به آسیاب دشمن و ایفای نقش در ستون پنجم اوست. اما دشمن در این میدان نیز شکست خواهد خورد، چرا که ملت بیدار و مبعوث شده ایران در گام دوم انقلاب هوشیارتر از همیشه به آینده روشن، مقتدر و تمدن ساز چشم دوخته است.
درود بر شما و همراهی شما. با افتخار امروز هم به نوعی در مورد اتحاد مقدس صحبت میکنیم در سالروز میلاد امام هادی علیه السلام، که انشاءالله هممون هدایت شده باشیم که به مصداق آیه های قرآن اگر خدا بخواد و هدایت شده باشیم که برده این، و اگر خدا نخواهد هیچ کس نمیتواند ما رو هدایت کند. با افتخار مهمانان گرانقدری میزبانشون هستیم، جناب آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و جانشین بسیج اساتید. سلام و درود بر شما، امروز بر شما مبارک، خوش آمدید دور یک میز.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، منم تبریک میگم این روز خدمت شما و همینطور مهمان برنامه در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. و جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس و تحلیلگر مسائل راهبردی، سلام درود بر شما، امروز بر شما هم مبارک و خوش آمدید دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اشراقی، همکاران عزیز و محترمتون و همه مردم شریف و بزرگ ایران و همچنین استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ابن الدین در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما همچنین. و پیرامون رسم همیشگیمون که حفظش کردیم، با یک سوال مشخص که روی کرد و مطلع کلام هر مهمان گرانقدر ما در برنامه مشخص بشه، یک سوال کلی داریم. جناب آقای حمیدی با اجازه با شما شروع میکنم. آیا به نظر شما در تمام نقاط عطفی که مردم خوبمون از انقلاب اسلامی به این طرف سپری کردن، اینقدر تبلور اتحاد در میان آحاد مختلف پیرامون یک پرچم وجود داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تبریک دارم این روز بزرگ رو، میلاد امام هادی علیه السلام، و همینطور پیشا پیش عید قدیر خم رو تبریک عرض میکنم. در حال ما شیعه هستیم و همه افتخارمون به امیرالمومنین علی علیه السلام هستش. سوال شما به واقع درش جواب هم بود. واقعیت این هستش که در طول این 47 سالی که الان به 48 سال داریم نزدیک میشیم، هیچ وقت مردم اینقدر ضرورت اتحاد رو احساس نکرده بودن، و امروز که دشمن مشترک برای همه ایرانی ها و مسلمانان، همه فرقه های دینی و همه گروه های مذهبی و سیاسی کشور دشمن مشترک پیدا کردن، اتحاد عجیبی اتفاق افتاده که واقعا جای تبریک داره و بخشی از این بعثت مردم ایران هست. یعنی این اتحاد، حالا خود بعثت یه مفهوم خاص خودش رو داره، اما این اتحاد هم یک بعثت و در درون این گرد همایی های عمومی و بزرگ مردم هست که داره اتفاق میفته. واقعا من به خودم و مردم ایران و همه ایران دوستان، وطن دوستان و همه اسلام دوستانی رو تبریک عرض میکنم.
بسیار ممنونم از شما. آقای دکتر فرخنده پور به نظر شما چطور؟ ما نقاط عطف بسیار پرفراز و نشیبی رو سپری کردیم در طول این 47 سال، اما آیا هیچ وقت به این اندازه میتونستیم بگیم همه آحاد مردم برای ایران ایستادن؟
بله، سوال بسیار جالبیه. مناسبت خیلی خوبی هم داره با به اصطلاح ایام خاصی که داریم روز به روز بهش نزدیکتر میشیم. یعنی من احساس میکنم به کوری چشم تمام دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ما امروز شاهده واقعا یک اتحاد و یک چینش عجیب ساختارهای تفکراتی و نهله های فکری در کشورمون هستیم. یعنی آن چیزی که حالا با اصطلاح ما ایرانی ها میگن که عدو شد سبب خیر، حرکت ناسنجیده و واقعا بی تدبیرانه ای که دشمنان کور اسلام اون رو اومدن بر علیه ما عملیاتی کردن، نه تنها نتیجه ای برای اونها نداد که سر تا سر خسران و ضرر شد برای اونها، ولی اون اتحاد و انسجام مردم رو با هر مدل، با هر تفکر، با هر پوشش، با هر نهله فکری، اینها رو دور هم جمع کرد و یک واقعا اتحاد مقدسی رو به وجود آورد که من احساس میکنم این اتحاد در حقیقت پایه های تفکرات رهبر شهید عزیزمون رو که در به اصطلاح مانیفست افکار ایشون نمایان شده بود رو داره روز به روز آشکارتر میکنه و ما شاهد این هستیم که در بیانیه گام دوم انقلاب هم رهبر شهیدمون این رو پیشبینی کرده بودن و بر اساس همون پیشبینی دقیق و استراتژیست واری بود که حضرت آقا به اون اشاره داشتن و ما شاهد بروز این تفکرات مقدس ایشون هستیم.
بسیار سپاسگزارم. اگر بخوایم یه مقداری عمیق بشیم، شاید از کلمه‌ای استفاده کنیم که کمتر استفاده شده، برای اینکه زاویه نگاهی رو بیاریم که کمتر دیده شده. آیه دکتر حمیدی، آیه دکتر فرخنده پور، من یادآوری بکنم که در واقع برنامه ما مشارکتی، هر جا صلاح تونستید میتونید ورود داشته باشید، اما سوال مشخص اینه: بدون تعارف همیشه بودن کسانی که به رسانه غربی نگاه می‌کردن، به رسانه غربی توجه می‌کردن، به توییت‌های اون مردک فارغ از انسانیت نگاه می‌کردن و و و و آیا می‌تونیم الان به جرأت بگیم این جنگ نقطه عطفی شد که اگر کسی هم می‌خواست دنبال روی شیطان و شیاطین باشه دیگه حجت بهش تمامه که اونها چیزی ندارن برای ارائه؟
بله آیه دکتر، شما می‌فرمایید من عرض کنم.
می‌کنم استاد.
ولی گفتگو مشارکتی، هر جا سرتون است.
ببینید این یه قاعده علمیه، هر جمعی که دشمن مشترک پیدا کنه متحد میشه. این در همه طول تاریخ بوده، اما در انقلاب اسلامی به ویژه در این چند سال اخیر مشکل به گونه‌ای توسط دشمن ایجاد شده که همه آحاد مردم رو هدف قرار داده. یعنی هر کسی با هر سابقه‌ای، با هر توانمندی، در هر شغلی به گونه‌ای احساس میکنه که توسط دشمن داره تهدید میشه. یعنی دانشجو داره تهدید میشه، استاد داره تهدید میشه، دانش آموز تهدید میشه، کارگر تهدید میشه. چون تهدید همه جانبه بوده، این اتحاد شکل گرفته و سابقه هم نداشته این میزان فشاری که به مردم ایران داره وارد میشه. خب مردم ایران تاباوریشون بالا بوده، اما تو این 3-4 ماه گذشته این قضیه به شدت اوج پیدا کرده. من خودم حالا در شبها توی میادینی که حضور پیدا میکنه و در مجامع دیگری که حضور پیدا میکنم، این میزان انرژی که هر چقدر داره پیش میره رو به تضایفه، من تا به حال ندیده بودم. من در حال سنی ازم گذشته، تجربه های زیادی رو دیدم در بین جمع های مختلف، ولی واقعیت اینه اون شور و هیجانی که مردم دارن از خودشون نشون میدن، علارغم فشارهای اقتصادی و علارغم بمباران‌های رسانه‌ای غرب که حالا الحمدلله من و توش اخیراً تعطیل شد و به نظر میرسه اون کسایی که بینندش بودن اونا هم یه به اصطلاح نوع خوشحال هستن، یعنی اونا احساس میکردن دیگه فایده ای نداره، یعنی حرفایش حرفای بیمزه و بی‌ربطیه و اصلا مصادیق عینی حرفایی که میزنن تو جامعه ما پیدا نمیشه. لذا به طور طبیعی اون تعطیل شده بود. حالا گرچه بودجش قطع شده، در حال آمریکا احساس میکنه که در اینا نتونستن اون انسجام رو علیه نظام و حاکمیت ایجاد کنن، گفت پس پولو بی خودی برای چی بدم، رهاشون کرد. ولی واقعیت اینه که مشتریش رو هم از دست داده بود، یعنی بیننده و شنوندهش رو هم از دست داده بود و انقریب است که ایران اینترنشنال هم به همین سرنوشت دوچار بشه. شاید یورونیو مثلا بتونه خودش رو نگه داره به خاطر اینکه حالا کمتر نیش میزنه به جمهوری اسلامی، ولی واقعیت این است که اینترنشنال، ایران اینترنشنال هم روزهای آخرش داره سپری میکنه، اون هم مشتری نداره، شنونده و بیننده نداره و حرفاش به زمین نمیشینه. به این خاطر امروز ما در
چقدر این جنگ تاثیر داشت که این اتفاق بیفته؟
قطعا عرض کردم این جنگ قطعا خودش زمین ساز بود. اساسا جنگ برکته، ظاهرش بده، گرونی داره، کشتار داره، تلفات داره، آسیب رسانی های اجتماعی داره، ولی ذاتش برکت داره. یعنی بخشی از برکت همینه و بخشیش همون جوری که قبلا اشاره کردم بعثتی است که مردم یافتن. من اجازه میخوام یه چیزی راجع به بعثت عرض کنم. راجع به بعثت تو سوره جمعه اشاره به بعثت هست، یکی از تفاسیر تفسیر خیلی قشنگیه. اون اجازه بدید من از رو بخونم تا آیه قرآن میترسم یه چیزی رو اشتباه بگم. آیه دوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یذکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نمیخوام تفسیر رو ترجمه کنم. میگه که پیغمبر به اسد یافت. بعد این آیه سومش قشنگه و آخرین منهم لما یلحقوا بهم. یه عده دیگری هم به اسد یافتن که الان ملحق نشده بودن. اینا کیان؟ چه عده دیگری هستن؟ به اسد فقط مگه منو پیامبره؟ نه، اشاره میکنه یه عده، پس یه جمعیتی وجود دارن. در یکی از تفاسیر دیدم که یکی از یاران رسول الله ازش سوال میکنه یه عده کیان؟ حضرت اشاره میکنه به سلمان، سلمان فارسی، میگه امت ایرانه.
یعنی دلالت این آیه و امتی که درش نام برده شده
تو این تفسیر میگه که ایرانی ها هستن. و حضرت آقای شهید ما وقتی گفت این ملت مبعوث میشن اشاره به همین جاست. این بعثت اتفاق افتاده و بخشی از این بعثت اون اتحادیست که ازش حرف میزنیم. یعنی مردم به گونه ای انسجام اجتماعی پیدا کردن، به گونه ای سرمایه اجتماعی جامعه بالا رفته که امکان ضرب پذیریش بسیار کاهش پیدا کرده و اونا همین نمیفهمن. ببین ما با یه دشمنی روبرو هستیم، دشمنانی روبرو هستیم که در علوم تجربی پیشرفته هستن. یعنی حوزه روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی در حال اونجا رشد کرده و اونا برای مدیریت افکار عمومی مردم ما برنامه دارن و کار علمی کردن. امروز اون چاقوی علمی نمیبره دیگه و کند شده. امروز موقعیت جدیدی برای نظریه پردازی علمی ایجاد شده. ما باید این نظریه ها رو بازنگری کنیم.
نظریات تمدن نوین اسلامی بیا جاشو بگیره.
میتونه از این بحث باشه. حرفم این هستش که اگه مثلا فرض بفرمایم نکته‌ای که عرض کردم، اگر تو نظریه ها گفته میشه که مردم وقتی که دشمن مشترک پیدا میکنن منسجم میشن، این حرف باید گسترش پیدا کنه، این حرف باید باز بشه. نظریه جدیدی در تحول علوم انسانی توی حوزه روانشناسی اجتماعی ارائه بشه. ما میتونیم این کارو بکنیم، داریم تجربه میکنیم، داریم این کار رو آزمون میکنیم و حتما بعد از مستندسازی اینها اینا تبدیل به نظریه علمی میشه و متون دانشگاهی ما باید تغییر کنه. من عذرخواهی میکنم یه کمی از بحث خارج
شدم. نه اتفاقا به جای خوبی اشاره کردی، چون این زاویه نگاه تا امروز در برنامه دوره میز باز نشده بود که یکی از دلالت های این به اسد در آیه قرآن آمده است و اشاره هم شده است که این امت، امت در واقع همکیش سلمان فارسی هستند. سپاسگزارم آقای دکتر فرخنده پور، نظر شما.
خواهش میکنم. ببینید، ما اگر یه مقدار به تاریخ انقلاب اسلامی ایران نگاه کنیم، یعنی از سال 57 تا به امروز که حالا داریم وارد 47مین سال پیروز انقلاب اسلامی میشیم، فراز ورودهای خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتیم. خب آقای دکتر حمیدی بهتر از من در جریان هستن که زمانی که جنگ تحمیلی بر ایران به اصطلاح توسط بالاخره کشورهای غربی و طراحان جنگ بر علیه ما این جنگ شروع شد، من خاطرم هستش که خیلی از این دوستان عزیز ما که حالا اون زمان منطقه بودن معتقد بودن که مثلا آیا می شود ما یک هفته دیگه مثلا ببینیم که انقلاب اسلامی ایران هنوز استواره. یعنی با چنین دیدگاه اینقدر حجم فشار زیاد بود، تو بحث قائله کردستان بود، درگیری‌های داخل کشور بود، آیه دکتر کاملا در جریان، گروهک ها، مزدوران، جاسوس ها، یعنی واقعا یک احساس میکنم خوره‌ای به جان این انقلاب نوپای ایران که یک نوزادی بود افتاده بود. و خیلی از سیاستمداران، خیلی از مثلا سیاسیون کشور ما، حتی نظامی ها معتقد بودن که مثلا شاید واقعا
کار سخته
تحمل این فشارا رو نداره، ولی واقعا در یک ناباوری و یک معجزه ما دیدیم که نه تنها تمام این قائله ها جمع شد، قائله کردستان، گروهک ها، ترور ها، شما حالا دارید میبینید اینا رو، شما اون زمان بودیم،
توحش مجاهدین خلق،
بله، منافقین جاسوس و جنایتکار. و از طرفی هم 8 سال جنگ تحمیلی، خب ما با یک کشور طرف نبودیم آیه اشراقی، تو همین جنگ تحمیلی که بر ما صورت گرفت در این ایام یه چیزی شبیه همین بود. یعنی ما با یک کشور طرف نبودیم. خیلی از کشورهای اروپایی که الان سکوت کردن، مثلا اونتن فرانسه، داشت تو اردن موشکای ما رو رهگیری میکرد. با موشکای ببینید اینجوری ناجوان مردانه بر ما تاختن. ما تو 8 سال جنگ افتخار میکنیم که علارم میگه واقعا با کمترین امکانات و دسترسی های نظامی داشتیم از خاکمون دفاع میکردیم. با غرور تمام جوانان ما با خونشون اهدای خون نشن یک وجب از خاک کشورمون به تاراج بره و وایستادن. ببینید جناب اشراقی، شنوندگان محترم و عزیز، ما در همین دولتی که در حال حاضر تو کشور ایالات متحده آمریکا اومده و در رأس حاکمیت قرار گرفته، این دولت جنایتکار، 17 نهاد امنیتی دارن دولت رو ساپورت میکنن، دارن پشتیبانی میکنن. که خانم تولسی گابارت که اخیراً استعفا داد و دلایلش هم برای عدم حمله به ایران اعلام کرده بود، باید عرض کنم سازمان CIA یکی از اون 17 نهاد امنیتیه که داره خط میدن به دولت آمریکا. اینا کیا هستن؟ اینا تو این نهادهای امنیتی کارکشته ترین جاسوسا، سیاستمداران به اصطلاح
چرچیل ترین سیاست،
بله اونایی که حالا دیگه اومدن تو دولت در سایه دارن مدیریت میکنن کارو، نظامیان کارکشته ای که بالاخره سالیان سال تو کشورها تو سیاستهای استکباری آمریکا رو داشتن، امپریالیستی آمریکا رو داشتن تو دنیا مدیریت میکردن، اونا نشستن و دارن طرح و برنامه میدن که با چه کشوری که خلاف سیاستهای دولت تروریست آمریکا داره مقابله میکنه برخورد کنن. یک کشوری رو با جنگ میبرن جلو، یک کشوری رو با ربایش رئیس جمهورش میبرن جلو، یک کشوری رو با کودتا میبرن جلو، یک کشوری رو با شورش میبرن جلو. مدل اون کشور رو میبینن، براش طرح و برنامه میدن و در موقع خاص اون رو براش اجرا میکنن. من یه نمونه اشاره کنم. سال 1398 جناب دکتر حمیدی عزیز همزمان با ایران دو تا کشور دیگه دنیا هم آشوب شد، من جمله لبنان و عراق. اینا تو لبنان عراق موفق شدن، حاکمیت ها رفت کنار دیگه، مستحضری مدلشو داشتن که چیکار بکنه از طریق کدوم جناح کدوم گروه، چون سفارتخونه هاشون اونجا فعال بود و دقیقا سفارتخونه شیطان بزرگ داشت اونجا طرح عملیات میداد که از کجا بود. تو ایران سفارت ندارن الحمدلله و نخواهند داشت. تو ایران اومدن از یک کانال دیگه به واسطه آشوب‌های عمومی ورود کردن به بهانه افزایش قیمت بنزین، به خاطر اینکه تو کشور ما عرض کردم الحمدلله بعد از این 40 اندی سال از پیروزی انقلاب هنوز بافت مردم ایران رو نشناختن. آقای شاقی، ما 114 قوم تو ایران داریم، کشور ایران امپراتوری اقوام دنیاست. اینا هنوز نفهمیدن که وقتی این اقوام با هم متحد بشن، این توصیه رو بژنسکی به کارتر کرده بود، گفت بود با ایرانی ها اگر میخواید به جنگی مواظب اقوامشون باش، اینا متحد بشن نمیتونی ایران شکست بدین. شما به توصیه جنگ گفت شما دنبال تفرقه و اختلاف در میان مبحث برنامه شماست. امروز آیه اشراقی به فکر اختلاف و تفرقه بین اقوام ایران باش، اینجوری به نتیجه میرسی. اقوام ایرانی متحد بشن هیچ کس نمیتونه اینا شکست بده. و دقیقاً هم زبیگنیف بژنسکی درست حد زده بود و نتونستن موفق بشن. دوباره اومدن اینو تو مدلای مختلف برای ما اجرا کردن.
88 و 98.
بله، حتی 78.
بله، 78.
بله، ببینید نتونستن اینو عملیاتی بکنن، به جایی نرسیدن. خب شما میبینید که در کودتای سال گذشته یک مدلی از اون رو اومدن اجرا کردن، یعنی رفتن همین الان هم آقای دکتر دارن این کار رو انجام میدن. مثلا بچه های ما سازمان اطلاعات وزارت اطلاعات دارن واقعا محمولای بسیار بزرگی از
سلاح
و استارلینک و چند چیزایی که بلا ببینید اینا رو دارن وارد میکنن که مثلا بخوان از این کانال بیان ورود کنن تو اقوام ما، توی گروه های نهلای فکری که ما داریم تو تمام کشورمون به اینا ورود کنن، اینا رو تجهیز کنن و به این طریق بخوان مثلا شکاف و اختلاف تو کشور ما بیاندازن. ولی الحمدلله مردم ما خیلی هوشیارن، خیلی بیدارن، نهاد امنیتی ما هم هوشیارن و انشالله باید هوشیارتر باشن، بتونن واقعا سرمنشه اینا رو به سرمنشه اینا ضربه بزنن. یعنی اونایی که دارن این تفکر رو برای این گروه ها پیاده میکنن، اونها رو مورد ضربه قرار بدن. و نتوانند به اهداف شیطانشون برسن، کما اینکه مردم ها الحمدلله خودشون از لحاظ رویه، از لحاظ مسائل مربوط به مسائل خاص سیاسی روز با دست بسیار بالایی، یعنی ما مصاحبه‌ای که از مردم عزیزمون میبینیم تو رسانه، واقعا من بعضی موارد وقتی از یک بچه مثلا 10-12 ساله جملاتی رو میشنم، واقعا خودم میرم تو فکر جناب اشراق، میگم این چقدر این بچه میفهمه، چه جملات سنگین و زیبایی میگه، اونجایی که میگه من جونم حاضرم فدا کنم نذارم یک بچه از خاک مملکتمون دست اینون بیفته، یا مثلا بچه مثلا 7-8 ساله میاد میگه آقا من با دوستامون برای تفکر و عقیده هستیم که این کشور ماست و ما باید همه از کشورمون دفاع کنیم. ببینید چه جمله زیبایی میگه، چقدر این میفهمه این بچه. الحمدلله سطح شعور سیاسی مردم ما بالاست و به عنایت خدا با همین دیدگاه و با همین مدل که رهبر عزیز و معظممون عنایت فرمودن، اون دروازه های مقصود خواهیم رسید
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آیه دکتر حمیدی. اگر بخواید الان چند مورد اصلی که دشمن تلاش میکنه همین امروزی که من و شما داریم حرف میزنیم به واسطه اونها تفرقه و شکاف رو ایجاد بکنه علیه اتحاد مقدس، چه مواردی رو اشاره میکنه؟
بله واقعیت این استش که از تفرقه او میتونه همینطور که عنوان برنامه هست تنفس مصنوعی بگیره، چون الان دیگه روبه موته، روبه افول هست. به اون تلاش میکنه که اول بین مردم تفرقه بندازه، یعنی تو دیپلماسی عمومی افکار عمومی رو درش دستکاری کنه. و متاسفانه یکی از مشکلات همین هستش که خودی هایی که دارای بینش سیاسی کافی نیستند و سواد رسانه‌ای ندارند به این دامن میزنن. من یه مثالی میخوام عرض کنم، امیدوارم که آسیبی به حیثیت کسی وارد نکنه. ببینید یکی از مسئولین دولتی اون اوایل شروع کار دولت چند جا اعلام کرده بود که آقا وضع کشور خوب نیست، ما برق نداریم، آب نداریم، نمیدونم انرژی مشکل داریم، چیکار کنیم، بیاید کمک کنید. خب هرچی دولت پیش رفت، به خصوص وقتی که این جنگ شکل گرفت، دولت مستقر شد، محکم شد، پایکار ایستاد، الان به حمدالله داره خوب سرویس دهی میکنه به مردم، علی‌رغم گرونی ها ولی همه کالاها موجوده، دسترسی مردم به آب، برق، بنزین و همه چی داره خوب میچرخه، جای تقدیر و تشکر داره از دولت. اما توی دو هفته گذشته تو کانال های بچه های حزب‌اللهی این حرف ها هی وایرال میشد، هی تکرار میشد. ایشون رئیس جمهور محترم یه وقتی اون اوایل در جمع رسانه‌های صحبتایی کرده بود که بخشش همینا بود، این هی تو این دو هفته داره وایرال میشه،
الان میان هی دوباره بازنشرش میدن،
الان دارن بازنشرش میکنن. اخیراً به دنبال این بازنشرا شایعه استعفای رئیس جمهور میاد تو صحنه.
24 ساعت دیگه
اینا با هم دیگه ارتباط داره.
بله،
یعنی مدیریت افکار عمومی برای شکل دهی یک اختلاف بین مردم خوب داره کار میکنه و ما متاسفانه توسط خودی هامون که سواد رسانه یه کافی ندارن داریم اینجا آسیب میبینیم. الان داره در بین مردم و مسئولین فاصله میندازه باز، یعنی شبه افکنی در خصوص این که این دولت توانایی ندارد و قدرت اتخاذ یک تصمیم را ندارد، تو این کشور چند نفر حرف میزنن، حالا